این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
واژه‌ها
سلام، شما شنونده آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه‌ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز با معرفی کتابی همراه شما هستیم که فلسفه و روانشناسی رو در هم آمیخته تا مسیر استعدادیابی رو برای ما روشن‌تر کنه. زرافه ها پرواز نمی کنن، نوشته محمد سائی، مجموعه ای از 3 جلده که با نگاهی روانشناسانه دعوت می کنه تا بفهمیم چرا هر کدوم از ما در برخی زمینه ها توانایی پرواز نداریم و این کاملا طبیعیه. این اثر ما رو به سفری درونی میبره که در اون پذیرش توانایی‌های واقعیمون نشانه ای از رشد شخصیه. تمرکز روی نقاط قوتمون بهتر از تقلید از دیگران در بخشیه که قابلیتش رو نداریم و فقط وقت و انرژیمون رو تلف میکنه. این کتاب راهنمایی آرام اما قوی برای کسانیه که در جستجوی هویت حرفه‌ای یا رشد فردی هستن. برای افرادی که دوست دارن بفهمن جایگاهشون کجاست و در چه حوزه‌ای بیشترین توانایی رو دارن، دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
اولین استعداد که اون رو براتون شرح میدم استعداد دستیابندگیه. کسی که از این استعداد بهره‌منده بی‌وقفه تلاش میکنه، او خسته نمیشه و همواره در پی کسب موفقیته. در صورتی که به نتیجه دلخواهش نرسه خودخوری میکنه، همواره دنبال رشد فردیه، احتمالاً مشترک مجله های موفقیته. او افراد رو بر اساس میزان موفقیتشون، خصوصا موفقیت شغلی، قضاوت میکنه. روزهای تعطیل برای او روزهای نخوته و علاقه‌ای به تعطیلات نداره. همواره کارهای روزانش رو لیست میکنه و در پایان روز تعداد کارهایی که انجام میده رو میشموره. اگر در پایان روز تعداد تیکایی که زده، یعنی همون کارهایی که انجام داده رو، کم باشه، حسی شبیه عذاب وجدان تجربه میکنه. معمولا سحرخیزه و اگر به هر دلیلی صبح دیرتر از معمول بیدار بشه کلافه میشه. هویت خودش رو نه در اون کسی که هست، بلکه در اون کارهایی که انجام داده میبینه. کمی مغروره و کمک گرفتن از دیگران رو نشانه ضعف میبینه. او معتقده که هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. دستیابنده ها معمولا در کار تیمی خوب عمل نمی کنند، ولی این توان رو دارن که به اندازه تیم تلاش کنند. غالبا در تفویض اختیار یعنی سپردن کارها به دیگران ضعیف عمل می کنند و معتقدند خودشون بهتر از همه میتونن از عهده کارها بر بیان. زندگی این فرد آلبوم موفقیت های اوه. معمولا خوب نتیجه میگیره. فتح قله برای او لذت بخشه. ولی نتیجه و این لذت کوتاهه و به محض دیدن قله بلندتر هدفی جدید در ذهنش شکل میگیره. تلاش چشمگیر و پشتکار این فرد مثال زدنیه، مثل یک کوه استواره و خستگی براش بی‌معنیه. اما بریم اتاق مشاوره.
اگر فکر میکنین شنیدن این کتاب براتون مفیده، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا سر بزنید و مجموعه زرافه‌ها پرواز نمی‌کنند رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شاید همه نتونن پرواز کنن، اما هر کسی میتونه در آسمون خودش بدرخشه. زرافه‌های درونتون رو بشناسین، اونها رو دوست داشته باشید و با گام‌های حقیقی جلو برید و همیشه در مسیر رشد باشین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش‌ها و درگیری‌ها چالش‌های رسانه‌ای است. بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر می‌گذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
پیدای پنهان امروز گذر دنیای فناوری های پیشرفته رسانه رو رصد میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان به شما سلام میکنم. وقت عالی بخیر، لطفاً با ما همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو میخوایم به واژه جدیدی بپردازیم که با اون رو برویم و اون شکاف های دو فضایی هست. مهمان من در استودیو جناب آقای مهران مهرعلیان، کارشناس ارشد علوم ارتباطات هستن. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان فرهیختتون.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای مهرعلیان بزرگوار، اصلا این شکاف دو فضایی چی هست؟
ما قبل از اینکه بخوایم به شکاف دو فضایی بپردازیم، اول باید در مورد دو فضایی شدن ها صحبت بکنیم.
بله.
نظریه‌ای که آقای دکتر سید رضا عاملی استاد دانشگاه تهران در سال 1387 مطرح کردن که این دو فضایی شدن ها بود، این بود که ما آنچنان که در فضای فیزیکی و در فضای واقعی زندگی می کنیم، در امتدادش زندگیمون در فضای مجازی و حالا اون زمان اینترنت در جریانه. این دو فضایی شدن ها در همه جا اثر گذاره، چه در اقتصاد، چه در اجتماع، چه در حالا کارکردهای مختلف، در روابط عمومی، در رسانه.
بله.
در هر جایی اثرات خودش رو داره. ما توی حوزه روابط عمومی این پژوهش رو انجام دادیم و رسیدیم به مفهومی به نام شکاف دو فضایی.
بله.
که چه فاصله بین این دو فضا شکل میگیره.
بله خیلی متشکرم. اما میشه ویژه در مورد خبر و اثر این شکاف دو فضایی در رسانه بهش بپردازین و بیشتر برام توضیح بدین؟
بله بسیار عالی. ببینید به کارگیری هوش مصنوعی در اتاق خبر صرفاً بر رسانه اثرگذار نیست، بر مخاطب هم اثر گذاره. لذا ما اگر بخوایم در این مورد صحبت بکنیم باید بگیم استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم بر تولید کنندگان خبر و تولید کنندگان محتوای رسانه‌ای و هم بر مصرف کنندگانش که مخاطبان باشن اثر میذاره. تولید کنندگان دچار تغییرات فرایندی میشن در نحوه تولیدشون و ممکنه که اصلا حتی ساختار اتاق خبر دچار یک اتفاقات بشه.
بله.
و اینکه در حوزه مصرف کنندگان و مخاطب ممکنه اصلا بر تجربه مخاطب و اعتماد مخاطب اثرگذار باشه. حالا این فاصله یک شکافی ایجاد میشه که ما این مفهوم رو به عنوان شکاف دو فضایی گفتیم. گفتیم که این دوتا وقتی همسو با هم نباشن، یعنی فضای حالا به قول معروف شناخت مخاطبی یا حالا فضای رسانه و تولیدی، اینها هر کدومشون ساختار منابع انسانی چه در حوزه فضای فیزیکی و حوزه فضای مجازیشون، اینها با هم همسو نباشن، ارتباط نداشته باشن، قطعاً یک شکافی ایجاد میشه. حالا هر چقدر که این دو با هم دیگه ناسازگار باشن شکاف گسترده‌تر و هر چقدر که این دوتا بتونن با هم دیگه سازگاری بیشتری داشته باشن شکاف کمتر میشه. خب این چالش هایی رو به دنبال داره.
بله.
اگه ما بخوایم صحبت بکنیم که این ابزارهای هوش مصنوعی چه چالش هایی رو به دنبال دارن، نکته اولش این ناهمسویی در فرایند تولیده. گفتیم که در سه بخش اثرگذار دیگه، اولش بله. فرایند تولیده. ببینید اونجایی که تقابل سرعت و صحت خبر اتفاق میفته شکاف ایجاد میشه. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی یک توان تولید با سرعت بالا داره، اما خب ما میبینیم که منطق فضای انسانی برای تولید محتوا بسیار کند عمل میکنه، یعنی پله به پله جلو میره، صحت سنجی میکنه، منابع رو پیدا میکنه.
بله.
و این یه مقدار زماندار هست. این شکاف بین سرعت و صحت اینجا وقتی اتفاق بیفته و اگر مدیریت نشه ما با یک پیامدی روبرو میشیم. این پیامده چیست؟ پیامدش عبور از خط قرمزها و انتشار بدون تایید نهایی است. ما اگر ببینید ما در نهایت در حوزه رسانه اخبار پس از تولید، حتی اگر توسط خبرنگاران حرفه‌ای هم تولید بشه، در نهایت میرود برای تایید نهایی. اگر این تایید نهایی شکل نگیره چه اتفاقی میفته؟ خب خبر میره بیرون و صحت درستابی نداره و در نهایت به یک خطای روزنامه نگارانه یا اصطلاحش حالا میگن خطای ژورنالیستی.
بله.
به اون تبدیل میشه. قسمت دوم چالش بعدی گفتیم در حوزه فرایندی این اثر رو داره، استفاده از هوش مصنوعی. توی قسمت چالش دومش در حوزه منابع انسانی یا همون مهارت هاست. ببینید به کارگیری هوش مصنوعی مهارت ها رو دو قطبی میکنه. ما از یک سو روزنامه‌نگاران سنتی داریم در رسانه‌ها که اینها یک سرمایه انسانی هستند که با دانش ضمنی خودشون و با تخصصشون که در حوزه حالا مصاحبه و اینا هست کار رو انجام میدن و اخبار و اطلاعات رو دقیق دریافت میکنن. یه سری هم نیروهای جدید داریم که اینها متخصص داده هستن، نیروهای جدید جوانی که متخصص دادن و الگوریتم رو میشناسن و حتی میتونن به تعاریف جدید، یعنی تعریف کردن های دیگری از حوزه الگوریتم کمک بکنن. خب اینجوری میشه که نیروهای سنتی اینجا ترس از مشاغلشون دارن، احساس میکنن که خب دیگه الان ما کارآمد نیستیم و از بین میریم. از سوی دیگه نیروهای جدید با یک توهم آگاهی وارد میشن که من میدانم. دانشش وابسته به استفاده از اون ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تولید محتوا که این تولید محتوا رو قرار است به مخاطب ارائه کنه. خب نتیجهش اینه که مهمترین سرمایه‌ای که رسانه داره که تخصص و تجربه خبرنگاره تو این راستا ضعیف میشه، یعنی به اون توان تحلیل انتقادی که رسانه بهش میباله تقریبا با بافتار جامعه که باید همگون و همراه باشه دیگه همرون و همراه نیست، به نوعی میفته و این شکاف مهارتی که بین دانش فردی و دانش ماشینی به وجود میاد یکی از اون پیامدهای دیگه است. چالش سومو در حوزه رسانه اگه بخوایم حوزه رسانه رو جمع‌بندی کنیم بریم به سمت مخاطب که مخاطب آگاه بشود که چه اتفاقی داره میفته و چطور میتونه خودش رو از این بازی به سلامت عبور بده.
بله.
اینه که یک ناسازگاری هنجاری شکل میگیره. یعنی چی؟ رسانه شعارش بی‌طرفی است، هرچند که تمام رسانه ها بی‌طرف نیستن. هر رسانه‌ای داره یک طرف.
بله.
اما این بی‌طرفی در حوزه فضای کار رسانه تهدید میشه. یک شکاف اخلاقی ایجاد میشه بین منطق الگوریتمی و اون رسالت عمومی که رسانه به عهده داره. ببینید، منطق الگوریتمی برای اینکه بتونه کلیک بیشتری دریافت بکنه از مخاطب، یا بتونه ویو نگیم بگیم بازدید بیشتری از مخاطب دریافت بکنه، به دنبال بهینه‌سازی محتواست. بهینه‌سازی محتوا در منطق الگوریتمی چیست؟ اخبار جنجالی، تولید خبرهای جنجالی که بعضی از اصلا فیک خبر، حالا چی میگیم؟ اخبار جعلی هستن. و این محتوای تحریک‌آمیز قطعا خب کلیک های بیشتری داره تا محتوای خیلی خونسا. بله. و اینا. و این پیامدش اینه که ما این وسط گیر میکنیم بین محتوایی که اخلاقی و بی‌طرفانه باشه، کمتر کلیک میخوره، یا انتشار محتوای جنجالی و سوگیرانه که خب قطعا کلیک بیشتری میخوره، درآمد بیشتری هم داره. رسانه به واسطه همین کلیک خوردن ها، تبلیغات و به واسطه بازدیدها ها داره درآمد کسب میکنه دیگه.
بله.
و اینجایی که فشار و در تنگنای مالی قرار میگیره و اون درآمد سمتش نمیاد، چه اتفاقی میفته؟ مجبور میشه اینجا هم اخلاقیات رو زیر پا بذاره و بره به سراغ اون سایدی که دیگه بی‌طرفی رو نداشته باشه. و این یک نتیجه داره و این نتیجه تلخش فروپاشی استانداردهای بی‌طرفی در حوزه رسانه است. یعنی ما در حوزه بی‌طرفی ما یک شاخص‌ها و استانداردهایی رو تعریف کردیم و اینها از بین میره. اما اینکه در بخش دوم چه چالش هایی میذاره روی
بله.
مخاطب، فکر میکنم بیشتر مد نظر باشه.
بله، ممنون میشم که بفرمایین. به خاطر اینکه بیشتر خب رسانه ها تمرکزشون و هدفشون همون جذب مخاطبه، این رو بیشتر بفرمایین لطفاً. و اینکه ما در ادامه باز هم بهش میپردازیم. یه سوالم داشتم. ما همیشه در حالا در استفاده یا در این مدتی که از هوش مصنوعی اومد و باهاش آشنا شدیم، ما واژه حریم خصوصی، حریم شخصی رو خیلی میشنویم. ما در این هم، یعنی در شکاف دو فضایی، همچنین چیزی رو داریم؟ و اینکه چالش ها فقط اخلاقی هستن یا اجتماعی در این مورد؟ این رو هم بهش اشاره کنین، ممنون میشم.
درست. اما گفتیم خب استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی جدای از این که بر تولید کنندگان اثر گذاره که همون رسانه ها باشن، بر مصرف کنندگان که مخاطبان هم باشن اثر گذاره.
بله.
یعنی ما گفتیم که اثر اصلیش رو بر تجربه و اعتماد مخاطب میذاره.
بله.
ببینید، اولین چالش و مهمترین چالشی که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تولید محتوای رسانه‌ای ایجاد میکنه برای مخاطب، اینه که ما مواجه میشیم با یک فرض سایش اعتماد عمومی به مشروعیت رسانه. این زمانی است که این شکاف دو فضایی کنترل نشه، یعنی شکاف ایجاد شده در حوزه تولیدات اگر کنترل نشه، اتفاقش اینجا توی مخاطب اینگونه خودشو نشون میده. یعنی مخاطب دوچار یک فرسایش اعتمادی میشه نسبت به رسانه و اصلا مشروعیت رسانه دوچار اشکال میشه. ببینید، وقتی رسانه از اون منطق اخلاقی حاکم بر فضای فیزیکی، یعنی ما اون فضای اتاق خبر، فاصله بگیره و اونجا که گفتیم بهتون اگر سرعت و صحت رو با هم دیگه اون چالش رو مد نظر قرار نده و اون شکاف رو مدیریت نکنه، چه اتفاقی میفته؟ خروجیش خطای ماشینی است دیگه. ببینید، مخاطب با خطای ماشینی کاری نداره. مخاطب تحت هر شرایطی خطای از سوی رسانه رو به عنوان سوء نیت برداشت میکنه.
بله.
این اثبات شده است در
بله.
پژوهش‌های مختلف بهش تاکیده. نتیجه‌اش این میشه سرمایه اجتماعی رسانه، یعنی اون سرمایه‌ای که رسانه در حوزه این قضیه داره، از بین میره. اعتبار رسانه خدشه‌دار میشه.
بله.
مخاطب دیگر به رسانه اعتماد نمیکنه. ببینید، اصلا در این موقعیت دو فضایی ایجاد شده که ما هستیم، که گفتیم فضای فیزیکی در راستای فضای مجازی و این دوتا هم پوشانی دارن و یه جایی با هم دارن کار میکنن، گره هایی دارن که میتونن کار رو ببرن جلو، مخاطب اصلا نمیتونه تمایزی قائل بشه بین محتوای سریع و جذاب و الگوریتمی که رسانه به واسطه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تولید کرده، یا محتوای صحیح و معتبر و انسانی که خب شاید کمتر جذابیت داشته باشه. مخاطب بین این تمایزی قائل نمیشه. این لذا این شکاف اعتمادی اینجا ممکنه که ایجاد بشه که یکی از پیامدهای عدم مدیریت شکاف دو فضایی در رسانه ها خواهد بود.
بله.
نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم، چالش بعدی که هست، در حوزه تعارضی است که در ارزش های اطلاعاتی ایجاد میشه. ببینید شکافی که بین خرد جمعی و خرد آماری ماشینی ایجاد میشه، یک شکافی است که واقعا باید توجه کرد بهش. این اطلاعاتی که در حوزه رسانه تولید میشه، ببینید ما وقتی میایم تولیدمون رو صرفا بر اساس آمار یا اصلا بر اساس اون دانش الگوریتمی انجام میدیم، بالطبع اون درک زمینه‌ای و اون عمق فرهنگی که وجود داره رو به خبر اشاره نمی‌کنیم، مگر نه اینکه ما در چهار بلوک خبری برای تنظیم اخبار یکی از قسمت هامون اون رنگی هست که به خبر میدیم که این مربوط میشه از زمینه، ما این رنگ رو میگیریم بله. که در اون صحنه چه بود. خب اگر ما این رو نداشته باشیم، اطلاعات ماشینی خشک بر اساس آمار و خب بالاخره میدونید که داده‌های کلان، داده‌ها رو هوش مصنوعی میتونه در ثانیه‌ای اینها رو بررسی بکنه و در نهایت نتایجی رو به شما بده. اگر بر اساس اون نتایج و بر اساس اون سرچ ها و جستجوها بتونه که یک خروجی رو به ما بده، این خروجی خشک چه بلایی سر ما میاره. ببینید مخاطب با یک سیلی از محتوا روبرو میشه که شاید از لحاظ فنی کامل باشه، شاید از لحاظ آماری کامل باشه، اما از لحاظ انسانی و عاطفی دیگه غیر قابل ارتباطه، بیروحه. و این اتفاق بیروح مخاطب رو نسبت به این خبر چه میکنه؟ چه بلایی سر مخاطب میاره؟ رسانه اگر اینجا شکاف دو فضایی رو مدیریت نکنه، به صرف اینکه هزینه هایی رو در بخش هایی کاهش میده بره به سراغ هوش مصنوعی و صرفا از هوش مصنوعی استفاده بکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از دست دادن مخاطب یکی از چیزهایی است که اینجا اتفاق میفته. به هر حال ما که مخاطب بی اعتماد بی روح که نمیخوایم که
بله.
در اصل ما مخاطبی میخوایم که مشارکت کننده باشه دیگه
باشه.
و اینه که در نهایت به جای اینکه یک افزایش آگاهی برای مخاطب داشته باشه، این فضای اینچنینی یک سردرگمی رو ایجاد میکنه. این اطلاعات به قول معروف آماری دستبندی شده یه خشک عدد رقمی که فقط صرفاً میخوایم به خورد مخاطب بدیم و میگم از همون توهم آگاهیه نشأت میگیره که خب ما الان ببینید چقدر من خوبم و این رو داریم ارائه میکنیم، این در نهایت دنبال این شکاف بین اون خرد جمعیه یا این خرد عمومی مردمی و اون خردی که حالا ماشین تولید کرده ایجاد میشه و این یک خطر بسیار بزرگی است که منجر به بی‌حسی مخاطب نسبت به اطلاعات میشه. بی‌حسی اطلاعاتی اسمشو بذاریم، مثلا تبدیل به یک بی‌حسی اطلاعاتی میشه. آخرین شکافی که حالا توی این حوزه که میخوام هم راستا باشه با اون چیزی که اونجا گفتم در حوزه بله. مخاطب ایجاد میشه، اون شکاف دموکراتیکه و اون شکاف مردمیه که اتفاق میفته و اصلی ترین چیزی که اینجاست. چالشی که به کار استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به دنبال داره، اگر شکاف‌های دو فضایی در حوزه ساختاریش، در حوزه منابع انسانیش، در حوزه تولیدش، فرآیندهاش مدیریت نشه، شاید یکی از مهمترین هاش همین شکاف دموکراتیک باشه. چرا؟ چون اینها اتاقهای پژواک رو حالا تقویت میکنن، هم ایجاد میکنن هم تقویت میکنن، اینطور بگیم بهتر. ببینید شما یه رسانه‌ای میدونید اتاق پژواک چیست؟ اتاق پژواک رو برای مخاطب میشه اینطور تعریف کرد، جایی که فقط صدای خودش رو میشنوه، یعنی آن چیزی که دوست داره بشنوه. ما میدونیم الگوریتم ها میروند سرچ میکنن در فضای مجازی، اون دموکراسی دیجیتالی که به وجود اومده در فضای مجازی که هر کس با یک هویت پنهانی فکر میکند که اینجا شروع میکنه یک سری و به قول معروف چیزهای رو بیان میکنه، نظرش رو به عنوان خبر بیان میکنه و این نظراتی که به عنوان خبر بیان میشن چه بر سر جامعه میارن، اینها بماند. از سوی دیگری الگوریتم ها در حوزه هوش مصنوعی بر اساس یادگیری ماشینی اینها رو جمع آوری میکنن، دستبندی میکنن و در نهایت به یک شاخصی برای تولید محتوا میرسن. و این تولید محتوای شخصی سازی شده، میخوام کاستومایز رو نگم، شخصی سازی شده، این محتوای شخصی سازی شده ای رو که به مخاطب ارائه میدن، برای اون مخاطب ارائه میدن، باعث میشه که این مخاطب رو در یک اتاق پژواک قرار بده. یعنی اونجایی که فقط صدای خودش و نظرات خودش رو میشنوه. یعنی ما دوست داریم که یه چیزی رو بشنویم که به قول معروف همراستا با نظر و عقاید خودمونه. حالا ماشین چی کار میکنه اینجا؟ ماشین همراستا با نظر و عقاید من اون رو تولید میکنه و تولید کردن این گفتگوی سازنده دموکراتیکی که ما میتونستیم با هم داشته باشیم، من نظر مخالف بیام در مقابل شما نظر موافق بشینیم و در مورد یک مسئله با هم صحبت بکنیم، خب در اتاق پژواک از بین میره، چون هر آن چیز هست هم نوایی است، هر آن چیزی که هست هم صدایی است، اصلا چیز دیگری درش نیست. و این اتفاق باعث میشه که اصلا تنوع و دیدگاه‌های مخالف حذف بشن. مخاطب در چنین فضایی که گیر بیفته چه اتفاقی میفته؟ جدای از اینکه اون فضای دموکراتیک و گفتگوی دموکراتیک از بین میره، مگر نه اینکه سلامت روانی جامعه هم به خطر میفته؟
بله.
یعنی من میخوام بگم بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه رسانه تبعاتش تا حوزه دموکراتیک میره اگر شکافایی که اونجا ایجاد میشه رو مدیریت نکنیم. شکاف رو اگر در فرایند مدیریت نکنیم، فرایند تولیدمون رو بسپریم به صورت خودکار اتوماتیک کردن که به قول معروف همه چی رو خودش تولید بکنه، حتی بارگذاری و انتشار رو هم بدیم به هوش مصنوعی. این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی درسته این کار رو انجام میده. اگر این نظارت انسانی، یعنی اگر ما، من در پژوهش خودم اسم این رو گذاشته بودم پلیس اخلاقی، اگر پلیس اخلاقی حوزه هوش مصنوعی وجود نداشته باشه که بر اساس اخلاقیات حاکم بر کشور من بتونه این رو کنترل بکنه، اصلا بر اساس واقعیات شما نگاه بکنید، من بارها و بارها ما ابزارهای مختلف رو آزمایش کردیم. اولا که این ابزارها فراموشکارن، چون اصلا شما تا اگه پولیش هم بخرید این اتفاق براتون نمیفته. شما یه کار رو اجای مصاحبه رو باش انجام میدید، یا اصلا یک متن مصاحبه رو بهش میدید میگی تنظیم کن، از قول مصاحبه شونده چیزهایی رو مینویسه که اگر شما کنترل نکنی اون تولیداتی که اون انجام داده بر اساس یه سری مصاحبه های قبلی یا همنامی مشابهتی که پیدا کرده یا حتی ترجمه کرده، اصلا معلوم نیست مال فضای دیگه است، اسپای جدیدی که تولید میکنه، اینها دردسر آفرینه. این خطای ژورنالیستی رو دیگه، یا اون خطای روزنامه نگارانه رو، مخاطب قطعا به پای سوء نیت میذاره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب مخاطب عزیز شما این رو ببخشید این خطای ماشین بود، اصلا خطای ماشین نیست. اینا یک سری راهکارهایی داره، اگر فرصت هست در مورد راهکارهاش هم صحبت
بکنیم. بله ان شاء الله میپردازیم، که حالا چون ماشاءالله شما توضیح میدین من سوالامو میپرسم و شما در اونجایی که در واقع بهش اشاره میکنین خیلی ممنون میشم. سلامت باشین. در حال حاضر چقدر ما این شکاف‌های دو فضایی رو تو رسانه‌ها داریم، یعنی ایجاد شده یا میشه؟
ببینید در حال حاضر ما مطالعه متقنی که نشان دهد چه میزان از هوش مصنوعی در رسانه‌ها داره استفاده میشه نداریم. ما در حوزه روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی، یعنی دولت، این کار رو انجام دادیم، متوجه نشدیم که چه میزان هوش مصنوعی داره استفاده میشه، چون اصلا معلوم نیست. اینا ببین یک سری زیرساخت‌های فنی میخواد استفاده از هوش مصنوعی دیگه. ما یک سری ابزار هوش مصنوعی داریم، با هم دیگه توافقی کردیم، ابتداش گفتیم هوش مصنوعی یک دانشی است که بر مبنای حالا یه سری فناوری‌هایی که مثل یادگیری ماشین و همه این چیزا هست داره یک تولیداتی رو انجام میده. بر اساس چی؟ اینا مبتنی بر چی؟ مبتنی بر کلان داده ها. ما الان کلان داده هامون کجان؟ من اگر در سازمان خودم از هوش مصنوعی استفاده میکنم، اینی که بروم سرمایه گذاری بکنم در حوزه هوش مصنوعی سازمان رسانه‌ای خودم، این نیست که برم تمام اخبار تولیدی خودم یا اخبار روابط عمومی هایی که تولید شده یا اصلا اشخاص سوابقشون رو بدم یک کلان داده‌ای رو درست بکنم که این الگوریتم هایی که تعریف میکنم، الگوریتم هایی که شناسایی میشه و ایجاد میشه، بر اساس اون کلان داده برای من تولید بکنه. که من دارم از چی استفاده میکنم؟ از یک ابزاری که دانشش و اون خردش و هر آن چیزی که داره وابسته به کشورهای خارجیه.
بله.
اصلا وابسته به جای دیگری است، از اون دارم استفاده میکنم. خب این نابود کننده است دیگه. ببینید یعنی اون چیزی رو به من میده که بر اساس خب دیتای خودشه، من که این داده و این دیتا رو که اینجا بهش ندادم، که یعنی اصلا باش کار نکردم که بخواد بشه. یعنی از این تقریبا 230 میلیارد الگوریتمی که تا الان تولید شده در حوزه هوش مصنوعی، که ما چقدر سهیم بودیم توش، مگه مثلا فلان کشور چقدر سهیم بوده؟ میخوام بگم که رسانه اگر میخواد از این استفاده بکنه، از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میکنه، نه از خود هوش مصنوعی.
بله.
مگر اینکه بیاد هوش مصنوعی رو براش زیرساخت بذاره و هزینه کنه، و این رسانه‌های بزرگ مثل رسانه ملی توان خرید این زیرساخت‌های سنگین رو دارن و بتونن بارگذاری کنن. لذا من فکر میکنم که در حوزه رسانه‌ها الان عموما این نظر شخصی است، متقن نیست، بر اساس آن چیزی است که از دیگران شنیدم، از همکاران رسانه‌ای شنیدم، اینه که همه الان از ابزارهایی مثل چت جی بی تی و فلان اینها دارن یه استفاده هایی میکنن.
بله.
اما اینکه این استفاده ها چقدر اصولی است، و توی این پژوهش هم ما اشاره کرده بودیم که ما در آینده یکی از مشاغلی که به وجود میاد، همینطور که مشاغل از بین میرن در حوزه رسانه مثل خبرنویسی و فلان و اینها، یه سری مشاغل جدیدم به وجود میاد، مثل اون مهندسین پرامپت نویسی که
بله.
بتونن بنویسن، اون شغل جدیدی که به وجود میاد، اون پرامپت ها مهمه که چگونه نوشته بشن، مثلا ما اصلا بر چه داده‌ای به اینها بدیم که بخوان بر اساس چه پرامپتی به ما چه اطلاعاتی بدن.
بله.
و اینی که الان نمیدونیم واقعا رسانه‌ها چقدر دارن استفاده میکنن. به طور ضمنی در جریانیم که اینها دارن فقط از این ابزارها استفاده میکنن.
حالا با توجه به این فرمایشاتی که فرمودین، آینده رسانه رو چطور میبینید؟
من که جمله‌ای داشتم اینجا در مورد یک در یک گزارشی نوشتم این جمله رو، گفته بودم که ما یا باید قربانی الگوریتم بشیم و قربانی این سرعت بشیم و اعتماد مردم رو از دست بدیم. یعنی الان چیزی که توی این پژوهش به دست آورده بودیم و تا اینجا برای شما صحبت کردم دقیقا برمیگرده توی همین چند جمله‌ای که میخوام عرض کنم. گفتم که ما یا باید قربانی این سرعت الگوریتم بشیم، قربانی این الگوریتم ها بشیم و اعتماد مردم رو از دست بدیم، یا اینکه بیایم آگاهانه بین سرعتی که در فضای مجازی وجود داره و صحتی که در فضای فیزیکی هست یک موازنه ایجاد کنیم. یعنی در اصل مدیریت شکاف دو فضای رو، یعنی رسانه آینده باید هوشمند عمل بکنه، اما اعتقاد دارم که باید انسانی باقی بمونه. نه اینکه این اعتقاد من باشد که این را قد بلند بگم، این اعتقاد خیلی از استادان این حوزه است که نمیشود انسان رو از حوزه رسانه حذف کرد. و اینی که ما میگم در آینده رسانمون هوشمند باشد اما انسانی بماند.
بله، خیلی متشکرم. حالا بپردازیم به همون راه تشخیص یا راهکارهای تشخیص این شکاف‌های دو فضایی.
راه تشخیصش همین چیزی است که داریم میبینیم. واقعیت اینه که ما در حوزه حالا میبینیم اخباری که داریم تولید میکنیم، آن چیزی که با سرعت تولید میشود صحت کافی ندارد. بررسی اولیه، ویراستاری اولیه سردبیر میگه این صحت ندارد. حالا چه میزان این صحت ندارد برای هر حوزه‌ای نیازمند اینه که با یک سری شاخص بذاریم ببینیم که این هوش مصنوعی در طول مثلا ابزار مبتنی